سلام و درود بر شما. ساعت 5 شام به وقت افغانستان شد. من آرش همایون و همکاری تکنیکی سید بهروز دلیری شما را به یک برنامه دیگر رادیو آزادی خیر مقدم میگویم. پروگرام این ساعت به نشر تکرار برنامه در امواج آزادی اختصاص یافته، اما قبل از آن توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. شهر استانبول در ترکیه امروز هم میزبان دور سوم گفتگوها بین طالبان افغانستان و پاکستان است. این دور گفتگوها روز گذشته به میانجیگری ترکیه و قطر آغاز شده. در روز نخست گفتگوها طالبان افغان پاکستان را متهم کردند که بر ولسوالی سپین بولدک ولایت قندهار فایر کرده. وزارت اطلاعات پاکستان این اتهام را رد کرده، گفته که طالبان نخست بر نیروهای پاکستانی حمله کردند و آنها پاسخ دادند. اما حمدالله فطرت معاون سخنگوی حکومت طالبان به خبرگزاری فرانس پرس گفته که مذاکرات در ترکیه ادامه داشت که پاکستان تیراندازی کرد و از دلیل حمله پاکستان اطلاع ندارند. دومین دور گفتگوهای هیئت‌های طالبان و پاکستان از 25 تا 30 اکتبر در استانبول دایر شد و در آن توافق شد که آتش بس ادامه یابد و دور بعدی مذاکرات در 6 نوامبر آغاز شود. سازمان صحی جهان در گزارش تازه خود اعلام کرده که زلزله به قدرت 6.3 درجه ریشتر این هفته در شمال افغانستان بیش از 1300 خانه را ویران کرده، حداقل 26 تن را کشته و 1172 تن دیگر را زخمی ساخته است. به گفته این سازمان، ولایت سمنگان و بلخ بیشترین آسیب را دیده. تنها در سمنگان 597 خانه در ولسوالی ایبک، 360 خانه در فیروز شیر و 284 خانه در خلم به طور کامل تخریب شده. بر اساس گزارش، تیم‌های واکنش اضطراری به کمک سازمان صحی جهان و سایر نهادهای بشردوستانه و مناطق آسیب دیده اعزام شدند. بیش از 200 پرواز در میدان هوایی دهلی در هند به دلیل مشکل تکنیکی در سیستم پیام‌رسانی کنترل ترافیک هوایی با تأخیر روبرو شده. این اختلال باعث شده تا پروازها بیش از 30 دقیقه تأخیر داشته باشند. اداره میدان‌های هوایی هند میگوید سیستم اتومات طرح پروازها از کار افتاده و کنترل کنندگان مجبور شدند این کار را خود انجام دهند. این مشکل از پنجشنبه شب آغاز شده و تیم‌های تکنیکی در تلاش رفع آن هستند. میدان هوایی دهلی یکی از پر ازدحام ترین میدانهای هوایی جهان است و در سال گذشته حدود 78 میلیون مسافر را جابجا کرده. ایلون ماسک مدیر اجرایی شرکت تولید موتورهای برقی تسلا با تایید سهامداران بزرگترین معاش و امتیاز تاریخ را دریافت کرد که ارزش آن 1 تریلیون دلار است. این طرح مشروط توسط سرمایه گذاران تایید شد که بر اساس برنامه ماسک میخواهند شرکت تسلا را به یک قدرت بزرگ در عرصه روباتیک و هوش مصنوعی تبدیل کنند. بیش از 75% سهامداران از این پیشنهاد حمایت کردند. بر اساس این تصمیم، ماسک که پیش از این ثروتمندترین فرد جهان شناخته میشد، میتواند تا 10 سال آینده تا 1 تریلیون دلار سهام تسلا را به دست آورد و به اولین تریلیونر جهان تبدیل شود. تیم ملی کرکت افغانستان در دومین بازی خود در مسابقات شش اوره 2025 در هانگ کانگ برنده شد. تیم افغانستان امروز در برابر تیم آفریقای جنوبی با تفاوت 49 دوش پیروز شده. تیم افغانستان در این مسابقه بیتنگ را آغاز کرد و در شش اوور و با از دست دادن 5 بازیکن 112 دوش را انجام داد. پیش از این نیز تیم کرکت افغانستان در بازی نخست خود تیم نیپال را با تفاوت 17 دوش شکست داده بود.
آزاده و سپوک
در امواج آزادی
س-
سلام و وقتتان بخیر. برنامه در امواج آزادی است و من حمید حکیمی با همکاری تکنیکی سعید بهروز دلیری میزبان شما هستم. در این برنامه در پیوند به سومین دور گفتگوها میان حکومت طالبان و حکومت پاکستان بحث میکنیم. سومین دور گفتگوها میان اعطای مذاکراتی دو طرف امروز در استانبول ترکیه آغاز شد. رهبری هیئت مذاکراتی طالبان را در این مذاکرات عبدالحق وسیع رئیس عمومی استخبارات حکومت طالبان و از هیئت مذاکراتی پاکستان را آسم ملک رئیس استخبارات پاکستان به عهده دارد. اینکه دور سوم مذاکرات میان دو طرف چی تفاوت‌های با دورهای قبلی دارد، خواسته‌های دو طرف چیست و برآیند این دور مذاکرات چی خواهد بود، در این باره بحث خواهیم داشت با مهمانان عزیز برنامه. اما در نخست گزارشی همکارم را در این باره می‌شنویم.
استانبول امروز میزبان سیومین دوره گفتگوها میان هیئت‌های طالبان و پاکستان است. گفتگوهایی که یکی از اعضای هیئت طالبان نسبت به نتایج آن ابراز امیدواری کرده، اما وزیر دفاع پاکستان پیشاپیش هشدار داده که اگر این مذاکرات بی‌نتیجه به پایان برسد، جنگ خواهد شد. یکی از اعضای هیئت حکومت طالبان که نخواست نامش در گزارش منتشر شود، روز پنجشنبه 6 نوامبر از استانبول به رادیو آزادی گفت که امیدوار است هر دو طرف در گفتگوهای امروز به نتایج مثبتی برسند. اما سوی دیگر خواجه محمد آصف وزیر دفاع پاکستان در مصاحبه تازه با تلویزیون جیو نیوز این کشور گفته است:
یک کامیابی جو ہے وہ اگر نہیں ہوتی تو پھر تو
اگر این مذاکرات موفق نباشد، وضعیتی که اکنون هست ممکن است بدتر شود و ما یک رای پیش رو داریم. اگر علیه خاک ما اقدام شود یا کشور و آبادی ما هدف قرار بگیرد، آنگاه ما هم همان کار را خواهیم کرد که با ما می شود. جنگ خواهد شد.
تو پھر اس طرح ہم بھی وہی کریں گے جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے جنگیوں.
زبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان روز چهارشنبه 5 نوامبر در صفحه اکس خود نوشته بود که در دور سوم گفتگوها در استانبول ریاست هیئت طالبان را عبدالحق وسیق رئیس استخبارات آنها بر عهده دارد. منابع آگاه در حکومت طالبان به رادیو آزادی گفتند که در ترکیب هیئت طالبان رحمت الله نجیب معاون امور اداری وزارت امور داخلی حکومت طالبان، سوال چین سرپرست سفارت افغانستان تحت کنترل طالبان در قطر، انس حقانی یکی از مقامات بلندپایه طالبان، عبدالقادر بلخی سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان و ذاکر جلالی رئیس دوم سیاسی این وزارت نیز شاملند. اگرچه حکومت پاکستان تاکنون به صورت رسمی ترکیب هیئت خود را اعلام نکرده، اما برخی منابع آگاه پاکستانی به بخش مشال رادیو آزادی گفتند که رهبری هیئت آنان را آصف ملک رئیس سازمان استخبارات پاکستان یا ISI به عهده دارد. به گفته منابع پاکستانی این مذاکرات روز پنجشنبه ساعت 4 بعد از ظهر به وقت استانبول آغاز می شود و در آن علاوه بر برخی فرماندهان نظامی دولتشان، سید علی حیدر گیلانی رئیس بخش افغانستان در وزارت امور خارجه پاکستان نیز حضور دارد. در این حال شمار از دیپلمات‌های پیشین افغان و تحلیلگران امور به این باورند که اگر پاکستان در همین مراحل حساس مذاکرات اظهارات منفی و جنگ طلبانه بدهند، نتایج گفتگوها از پیش بی‌ثمر خواهد شد. زردوش شمس دیپلمات افغانستان در پاکستان در دوره جمهوری پیشین و تحلیلگر امور به رادیو آزادی گفت:
پاکستان پیشا پیش از طریق رسانه ها موضوع تهاجمی خود را مطرح کرده که یا افغانستان خواسته های ما را میپذیرد و یا علیه آن عملیات میکنیم. این خود روی مذاکرات را تضعیف میکند و بر افغانستان فشار وارد میسازد. در چنین وضعیتی این مذاکرات هیچ نتیجه مثبت نخواهد داشت. اما اگر پاکستان شرایط این منطقه را در نظر بگیرد، احتمال دارد رای سیومی برای سازش ایجاد شود و ممکن است طالبان نیز تا حدی در حل آن همکاری کنند. اما پاکستان باید مشکل خود را خود حل کند.
دور دوم گفتگوها میان هیئت‌های طالبان و پاکستان به تاریخ 25 تا 30 اکتبر در استانبول ترکیه برگزار شد که پس از 3 روز گفتگوها بی نتیجه ماند و هر دو طرف یکدیگر را به عدم همکاری در پیشرفت مذاکرات متهم کردند. اما بلافاصله این مذاکرات 2 روز دیگر ادامه یافت که با توافق بر ادامه آتش بس پایان یافت و بر برگزاری دور سوم مذاکرات توافق شد. این مذاکرات پس از آن آغاز شد که پاکستان در 9 اکتبر حملات هوایی بر کابل و پکتیکا انجام داد. حملات که به کشته و زخمی شدن شماری از غیر نظامیان افغان انجامید. حکومت طالبان این حملات را نقض حریم هوایی افغانستان خواند و در واکنش حملات گسترده تلافی جویانه را بر مواضع امنیتی پاکستان در امتداد خط دیورند انجام داد، درگیری هایی که تلفات سنگینی از هر دو طرف بر جا گذاشت.
همکارم سنا کاکر بود که در پیوند با آغاز دوری سومی گفتگوها میان هیئت‌های مذاکراتی حکومت طالبان و حکومت پاکستان گزارش می‌داد. مهمانان ما در این برنامه هستند: اشرف سادات، آگاهی امور سیاسی، و صمد کارمند، دیگر آگاهی امور سیاسی. سادات سیب و کارمند سیب به برنامه خوش آمدین. بس را با سادات سیب آغاز می‌کنیم. سادات سیب، دوری سوم مذاکرات میان هیئت‌های مذاکراتی طالبان و پاکستان چه تفاوت‌های با دوره‌های قبلی داره؟
به نام خدا، سلام خدمت شما، همکاران تکنیکی شما و مردم شریف و نجیب افغانستان. ببینید، در دور سوم گفتگوها میان پاکستان و طالبان چند مسئله بسیار کلیدی قرار است که روی توافق صورت گیره یا بحث صورت گیره. حالا معلوم نیست که توافق میشه، یعنی تفاوتی نداره با دورهای گذشته، ولی مسائلی که در دور اول و دور دوم، دور اول بسیار کوتاه بود و در دور دوم که سر استیل کشید، قرار است که اونها بیشتر به بررسی گرفته بشه و تعهدات دو جانبه بالای این مسائل صورت بگیره. یکی از این جدیترین مسائل که واقعا پاکستان همیشه باعث شده که نگرانی های خود ابراز کنه و تهدید آمیز صحبت کنه، پس مقابله با استفاده از خاک افغانستان برای حملات علیه پاکستانه. پاکستان تاکید میکنه که خاک افغانستان نباید محل امنی برای گروه های مانند تی تی پی و دیگرها باشه. طالبای افغانستان با این درخواست تا اکنون همکاری کتبی نکردن، اگرچه طالبا، شما دیدین سخنگوی طالبا میگن که افغانستان تهدیدی بالای هیچ کس نیست، ولی خب پاکستان دنبال تضمینی که طالبا باید بدن، تضمینی جوی و میکانیزمی باشه که در حقیقت دو طرف روی توافق کنن. و همچنان بحث دیگه، بحث آتش‌بس و جلوگیری از تشدید درگیری‌های مرزیه. آیا میتونم اینها بحث آتش‌بس به یک روند پایدار تبدیل کنم؟ شما میدانیم که همین امروز هم پاکستان هشدار داد اگر نقد ادامه پیدا کنه واکنش خواهد داشت. مسلماً که لعن بیان پاکستان به نوعی در این قسمت تلین‌آمیز هم بود. حالا که چی؟ بحثیه، خب مسلماً همه میدانیم پاکستان در یک موقف بهتر قرار داره و میخواهد طالبات به هر طریق ممکن مجبور بسازه به رعایت. بحث دیگه نگرانی هایی که خب نگرانی امنیتی که وجود داره، متاسفانه بحث بی‌اعتمادی های پاکستان، معتقده که طالبان تا به حال بر چیزی اونا نیامدن که مثلا بر چیزی که ما میگیم اونا تطابق نداره دیدگاهشان، یعنی دیده که طالبا در مذاکرات به گونه واضح بیان نمیشه. و یکی دو بارم شما در دور دوم دیدیم که پاکستانی ها ادعا کردن که رأس هرم قدرت طالبان صلاحیت تصمیم گیری به هیئتی که فرستاده نمیده. خب طبیعتا یک موضوعی هم که پاکستانی ها تاکید میکنن روی او، و من فکر میکنم این موضوع هم امروز در بحث های دور سوم بسیار روی جدی صورت بگیره، بحث نقش دادن به بازیگران خارجی یا بالاخره کسانی که میتونن به حساب به عنوان ضامن در این دو طرف حضور داشته باشن، مانند ترکیه و قطر یا یکی از این کشورها. در کل یک، من فکر میکنم آنچه که ما از روزنامه های پاکستان و از رسانه های پاکستان شنیدیم، یک پیشنویس توسط پاکستان آماده شده که موارد چند مسئله بسیار جدی اونا میخوان که در ایده گفتگوها مطرح شه، بس جلوگیری از فعالیت های تحریک طالبان پاکستان و حتی تحویل رهبران پاکستان و منحل کردن پایگاه های آموزشی. یکی از بحثایی که امروز در رسانه های پاکستان مطرح بودی بود که اگرچه ما دو دور گفتگو کردیم، ولی هنوز گزارش های استخباراتی ما میرسانه که پایگاه های آموزشی تی تی پی به شدت فعال است و حتی فعالتر هم شده و روز به روز زیادتر میشه. و ای که طالبا بیاییم روی عبور و مرور جنگجویان کلن محدودیت وضع کنم یا مانش هم که هیچ نوع جنگجوی از این مرز طویل افغانستان و پاکستان رد نشه، این خواسته ها اساسی ترین موضوعاتیه که من فکر میکنم قرار است در دور سوم گفتگوها رویش بحث صورت بگیره. واقعا اساسی ترین بحث ها هست، اما بسیار دشواره، مخصوصا برای طالبان. طالبان نمیخواهند در برابر تی تی پی اقدام بکنن، یا مثلا اقدام نظامی که یا رهبرانشان تحویل بدن یا پایگاه آموزشیشان ببندن، زیرا بخش از خود همین طالبای پاکستان یا تی تی پی در بدنه طالبای سابق بودن. متاسفانه در همین دور گفتگوها هم احتمال رسیدن به توافق به نظر من خیلی انتظار نمیره و ممکن است. شما دیدیم که امروز هم یک جنگ صورت گرفت، یک درگیری بسیار چند ساعته گفته میشه، از ساعت 5 وقت افغانستان و افغانستان امروز یک درگیری های در اسپین بولدک صورت گرفته و پاکستانی ها همی بعد از همی حمله سایت های مربوط به دولت پاکستان بررسی میکردن، دیدن که آنان پاکستانی ها خواهان ایجاد یک کمیسیون مشترک شدن که نمایندگانی از وزارتخانه های دو طرف در او وجود داشته باشه که اونا مانع بشن از درگیری ها تا که این گفتگوها تقریبا به یک نتیجه نسبی برسه. بنابراین همه مواردی که در همی گفتگو هم مطرح است، از جمله کنترل مرز و عدم عبور و مرور تی تی پی و همچنانی که پایگاه ها بسته بشه و مسائل از این گونه، من فکر میکنم که بسیار سخته که روی اینا توافق صورت بگیره، به خاطر دید ایدئولوژیکی که بین طالب ها و تی تی پی وجود داره و همچنان بحث تضمین آتش بس پایدار هم متاسفانه نمیتونیم ما خیلی انتظاری از این مثلا داشته باشیم. شما میدانیم که همی اکنون بحث آتش بس وجود داره، اما امروز درگیری ها صورت گرفته به خاطری که معمولا در میدان حضور نظامیان بحثای به وجود میایه و اونها یک تیراندازی ساده تبدیل میکنن به یک درگیری همگنی، و ممکنه اگر همی امروز هم به نوع پاکستان تهدید آمیز بیای صحبت کنه، فکر میکنم که امیر گفتگوهایی که در جریان خیلی نتونه معنا پیدا کنه و خدای نکرده بحث درگیری ها گسترش پیدا کنه. بنابراین اینا موضوعاتی هست که من فکر میکنم در این گفتگوها دنبال ایجاد توافق هستن، ولی بسیار مشکل است.
سالان سیب، شما پیشتر یاد کردین که امروز با وجودی که آتش بس بین ارتشان برقرار شده بود از قبل و بعد تا یک نتایج این دوری گفتگوها مشخص میشد بعد آتش بس برقرار می بود، به نظر شما یه حمله پاکستان چی پیامی داره؟
ببینید، خب تا حال معلوم نیست که شروع حمله از طرف کی بوده، یک نوع درگیری بوده. طالبان ادعا کردن که تیراندازی از طرف نیروهای پاکستانی صورت گرفته و پاکستانی ها میگن که نه، ما با همو اصل توافق آتش بس قناعت داریم، ولی به خاطر که گفتگوها در جریانه. اما خب من فکر میکنم زبان تهدیدی که امروز پاکستان به کار میبره و موقعیت بهتری از نظر سیاسی، نظامی و امکانات و منابع تکنیکی و جنگی که پاکستان داره، اونا در موقف بهتر قرار داده که ممکنه این حمله هم از طرف اونا صورت بگیره. ولی خب طبیعتاً پاکستان هم به دنبال آتش بس و تضمین هایی هست که من فکر میکنم برای طالب ها در همچون شرایط بسیار سخته که بتونم همه چیز تضمین کنم برای پاکستان.
ممنون استاد آسیب. کارمند سیب، با توجه به ساختار هیئت‌های هر دو طرف، چون هر دو طرف رهبری هیئتشان از سوی رئیس‌های استخباراتشان صورت میگیره، اینها چقدر صلاحیت تصمیم‌گیری دارن تا مذاکرات به نتیجه برسه؟
سلام و درود خدمت شما، خدمت مهمان برنامه و همچنان خدمت شنوندگان بسیار عزیز رادیو شما. شما مسئله بسیار مهم مطرح کردین که اینا چقدر صلاحیت دارن. ولی بر بگردیم به این که متاسفانه تنشایی که در اواخر به وجود آمده و جنگی که صورت گرفت و همچنان اطراف از اگه ما ارزیابی و بررسی بکنیم، عمدتا این تنشا و این جنگ ها جنگ های استخباراتی هست، وگرنه این وظیفه مذاکرات وظیفه وزارت خارجه دو کشور است که دیپلماسی دو کشور باید فعال شود تا بتوانند معضلاتی که بین کشورها وجود داره حل بکنند. ولی بازی استخبارات است. از یک طرف استخبارات گروه طالبان که در قدرت سیاسی افغانستان تکیه کردند و از طرف دیگر استخبارات پاکستان. ولی اخیری ما بایی است که این بازی هایی که در افغانستان، در اطراف افغانستان و جنگی که در اطراف افغانستان جریان داره، این از صلاحیت نه استخبارات پاکستان است و نه صلاحیت استخبارات طالبان است. بلندتر از چیزی است که ما فکر میکنیم. در اینجا بازی های از قبل سنجیده شده وجود داره و ما شما شاهد هستیم که در طی چند ماه اخیر رهبری پاکستان رفت آمده به امریکا داشتن و همچنان رئیس ارتش پاکستان رفت آمده به امریکا داشتن و مذاکرات در اونجا صورت گرفت، آمادگی های وجود داشت. پیش از او ما شما شاهد هستیم که ترامپ مسئله میدان هوایی بگرام یا فرودگاه بگرام مطرح کردن که بنا بر آنها ایران همچنان ارتباط میتن که پاکستانی ها کوشش میکنن زمینه را مساعد بکنن به اینکه خب یک چیز روشن است که قوای نظامی امریکا با او قوتی که دیروز مطرح میشد دیگه وارد افغانستان نخواهد شد، ولی بازم مسئله استخبارات است که در قلب آسیا بتونه که امریکا یک بار دیگه پایگاه نظامی داشته باشه و بتونه از طریق استخبارات و از طریق جنگ‌های مختلف دیگه که اونا خودشان زمینه سازی میکنن بتونن این پایگاه رو در اختیار خود داشته باشن. ولی به هر ترتیب طرف دیگه ای است که پاکستانی ها عقیدهشان به ای است که گروه طالبان را ما ایجاد کردیم، ما اینا را تشهید کردیم، ما در 20 سال جنگ جمهوریت اینا را کمک کردیم که اینا پیروز شوند و حتی در توافقنامه سیاه تاریخی دوحه نقش داشتند. با او خاطر پاکستانی ها میخواین برای طالبان بگوین که شما در امروز و آینده افغانستان اگر میخواین وجود داشته باشین، شما باید در تفاهم با پاکستان و حتی تحت تاثیر پاکستان باید عمل بکنین. و من فکر میکنم که گروه هایی که گفته میشه چی تی تی پی پاکستان چی داعش، اینا همیشه ساخت بافت خود امریکا هست، به شمول طالبان که خودشان ساختن. اینا بهانه هایی است که اینا قرار میتن، ولی این بهانه ها را خود پاکستانی ها توسط ابزاری که اختیار داشتن متاسفانه وارد افغانستان ساختن، از جمله همی گروه تی تی پی پاکستان یا تحریک اسلامی پاکستان که عمدتاً گفته میشه که مراکز ازیا فعلا در افغانستان است و علیه پاکستان عمل میکنه، در حالی که ایجادگر و مادر ازی خود پاکستان بود. و همچنان گروه داعش که امروز طالبان میگه که علیه منافع افغانستان و منافع طالبان عمل میکنن در پاکستان هستن. اینه شما ببینین تمام این بازی ها بازی های استخباراتی هست که استخبارات اینجا نقش اساسی داره. ما عقیدیم به این است که این اشخاصی که به نمایندگی از استخبارات دو کشور آمدن، اینا ممکن است گفتگوهای را انجام بدن، ولی این گفتگویی که وجود داره مثل گفتگوی اول دوم به هیچ صورت به نتیجه نمیرسد تا زمانی که مشکل افغانستان که مشکل کلانتر از این هست و در جاهای دیگه این بازی ها تنظیم شده و پیش برده میشه، در اونجا به تفاهم نرسن و در اونجا به این نتیجه نرسیدن که چطور میتونن گذار بکنن از این مرحله، ما فکر نکنم نه توافق نامه امضا میشه و نه افغانستان از این حالت بیرون میشه. چنانچه شما دیدین که هنوز مذاکرات بین استخبارات پاکستان و استخبارات طالبان آغاز نشده بود که وزیر دفاع پاکستان اعلان کرد که در صورت ناکامی این مذاکرات ما به جنگ پناه میبریم. ببینن اونا از قبل میفهمیدن و میفهمند که این مذاکرات نتیجه نمیده. برای اینکه پاکستان میگه که برای طالبان شما تی تی پی را اخراج کنین، طالبان میگه شما داعش هست، چیزی است که نه او تن میده نه ای تن میده. ولی بازی ها ما باز تاکید میکنم که بالاتر از چیزی است که ما تصور میکنیم.
کارمند صاحب، شما گفتین که موضوع تی تی پی و فعالیت دیگر گروه هایی که از طرف دارن یک بهانه است، ولی پاکستان خواسته دیگری داره. خواسته اصلی پاکستان چی است؟ از طالبان چی توقع داره؟
خواسته پاکستان همی است که طالبان، خب یک چیز براتون با صراحت میگم که طالبان به پاکستان به هیچ صورت علاقمند از این نیستند که طالبان از قدرت سیاسی افغانستان دور کنند. طالب به نحو از آنها یک پروژه هست و این پروژه در جای خود باقی میمونه تا زمانی که اهداف عملی شود و این پروژه در او توافقنامه کلانی که در دوحه به امضا رسید در 2020، در اونجا که در چند صد صفحه در اونجا این توافقنامه وجود داره و نه خودت آگاهی داری نه من نه مردم افغانستان، بلکه کسایی که امضا کردن میفهمند در اونجا اصل پروژه وجود داره و پاکستان میفهمه که دور کردن طالبا فعلا ضرور نیست و این کارم نمیکنن. ولی پاکستانی ها میخواین که همونطور که برای طالبا گفتن که ما شما را تجهیز کردیم، آماده کردیم، در جنگ فرستادیم، در قدرت فرستادیم، شما باید مطابق صلاحیت که ما برتان میتیم در افغانستان شما باید عمل بکنین. شما باید پروژه های اقتصادی تان، پروژه های سیاسی تان، پروژه های نظامی تان در تفاهم با پاکستان باشه. چرا پاکستانی را مطرح میکنه؟ ببین که در عمق قضیه بریم. عمق قضیه ای است که پاکستان از زمان ایجاد خود، از زمان 1947 زمانی که این کشور ایجاد شد و دولت وقت افغانستان او را به رسمیت نشناخت و دو سال بعدش امی پاکستان آمد در 1949 افغانستان بمبارد کرد، از اون زمان استراتژی پاکستان روشن بود. استراتژی پاکستان میره بارها گفتیم، یک بار دیگه خدمت شما عرض میکنم که پاکستان استراتژیش همی بود که ثبات سیاسی با در افغانستان به وجود نیاید. هر دولتی که در افغانستان ایجاد میشه، چی دولت به توافق پاکستان باشه یا در مخالفت با پاکستان، باید او دولت ناکام باشه. شما میبینید که پروژه های مختلف پاکستان عملی کرد که ثبات سیاسی در افغانستان نبه. دومین مسئله، مسئله کوای، مسئله افغانستان است. پاکستان به هیچ صورت علاقه من نیست که در کنار پاکستان یک کشور قدرتمند نظامی وجود داشته باشه. چنانچه در سال 1992 پس از اینکه دکتر نجیب الله از قدرت سیاسی کنار رفت، شما دیدین که قوای مسلح تشکیل شده، آماده شده که تربیت شده بود و قوای که هوایی داشت، قوای زمینی داشت، بسیار قوای نیرومند بود، از بین برده شد. و حرف سیمی که پاکستان همیشه از طریق بنادر تجارتی که با ما داره و از طریق روابط اقتصادی که با ما داره و ما با اونا داریم، کوشش میکنه که افغانستان از لحاظ اقتصادی ضعیف نگاه بکنه. ولی عمدترین مسئله امو عدم ثبات سیاسی در افغانستان است. بنان طالب میگه که برادر متو باید متی مباشی، مطابق فرمان ما باید عمل بکنی. و اما یک چیز بهتان میگم که طالب همچنان در پشت صحنه با پاکستان کدام مخالفت بسیار جدی نداره، برای که طالب خودش میفهمه که برای ایجاد ما و برای رسیدن ما به قدرت پاکستان نقش داشته. و امروز هم اینمی طالب به اون پاکستان نیاز داره. رهبران طالبا امیان خانوادهشون در پاکستان است، مراکز اقتصادی در اونجا دارن، معاملات تجارتی دارن و بس موارد دیگه دارن. ولی گاگای کوشش میکنن یک نوع اکت ملی بودن بکنن که گویا ما از افغانستان، از منافع افغانستان دفاع میکنیم. اگر این کارم بکنن، پاکستان برشان اجازه نمیده. یعنی پاکستان در کل میخواد برای طالبا بگه که شما باید تابع ما باید باشین. و همچنان اینمی گروه هایی که خود پاکستان ایجاد کرد، ارقام نشان میده که 20-22 گروه تروریستی در افغانستان عملا وجود داره. بعضی از گروه ها فعال نیستن، ولی هدف همی است که این جنگ ها باید بره در شمال افغانستان، در آسیای میانه، که یک درد سر برای امروز و آینده روسیه باید ایجاد شود. و همچنان گروه های بنیادگرای اسلامی را اینا بکشانند به طرف آسیای میانه تا فضای این کشورهایی که در آسیای میانه است اینا را ناراحت بسازند. و داعش هم در این خط فعالیت میکنه. اینا پاکستان میگه برای افغانستان که تو مراکز تی تی پی در افغانستان آوردی و چون شما دارای ایدئولوژی و اهداف مشترک بودین و همچنان در جنگ 20 ساله‌ای که طالبا علیه جمهوریت انجام داد، تی تی پی در کنار طالبا بود، حالا پاکستان میگه که مانع از این گروپ ها علیه پاکستان شوین. یک. و طالبا طبعا میگه که داعش علیه ما عمل میکنه، ولی پاکستان در گپ طالبا نمیخواین رسیدگی بکنن. و در پاری از این خدمت شما عرض بکنم که مشکل مهاجرین فراوان وجود داره. امیال مهاجرین ما به سبب مشکلات معین روبرو هستن و عمدترین مسئله که وجود داره، شما میفهمین از روزی که تنش افغانستان طالبا با پاکستان ایجاد شده، بندر تجارتی افغانستان که یک از بنادر مهمه که بین ما و پاکستان است، متاسفانه این بندر هنوز هم مسدود هست و رفت آمد درست صورت نمیگیره، اموال انتقال داده نمیشه و این جنگ بالاخره ما را در یک جایی میبره که افغانستان دگام ضعیف میسازه.
ممنون کارم هستی وطمند برسته با شما میدامه خواهد دادیم. سراسی شما پیشتر یادوش کنید پیش از آغاز مذاکرات خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان پیام تهدیدآمیزی داشت و گفت که اگر مذاکرات بی نتیجه پایان یابد، آخرین گزینه برای پاکستان گزینه اقدام نظامی خواهد بود. آیا این پیام تهدیدآمیز به چی معناست و واقعا طالبان زیر تاثیر پیام قرار خواهد گرفتند یا واکنش دیگه خواهد داشتند؟
ببینید، خواجه آصف یک شخصیت سیاسی هست فعلا. وزیر دفاع، خود پوزیشن وزارت دفاع یک پوزیشن سیاسی است. ریاست استخبارات و ریاست آیسا اینا پستای بسیار کلیدی و نظامی هستند که در تصمیم گیری های امنیتی نقش اساسی میتونن داشته باشن. هرچند خواجه آصف در همین وقتا به عنوان سخنگوی ارتش ظاهر شده، اما صحبتایش آنچنانی که در تصمیم گیری های رئیس ارتش و استخبارات بتونه تأثیر بگذاره نیست. به خاطری که شما میدانیم امیریتی هم که امروز پاکستان تعیین کرد و یتی هم که افغانستان تایید کرد در رأس تعیین هیئت ها همان طوری که در پرسش خود شما از دوست از مهمان دیگه مطرح کردیم رئیسای استخبارات هر دو کشور هستند. خب ببینید ریاست این هیئت ها تأثیر مستقیمی بر مسیر و نتیجه مذاکرات میتونه داشته باشه، اما از نگاه امنیتی نه از نگاه سیاسی. مسئله مشکل افغانستان بیشتر مشکل سیاسی است. درسته که